بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهر
اللهم صل على محمد.
در باب بیع دوم متنجس در مرحله اول بحث به شراء دوم رو مطرح کردیم، بعد گفتیم نکات و ابحاثی رو در رابطه با این مسئله باید مطرح کنیم، طبعاً به اون مطالبی که مرحوم شیخ مطرح کردند. نکات اولیش این بود که آیا لازمه در استصدار بین استصباح رو شرط کنند یا قصد کنند، که خب در رابطه با او بحث های مطرح شد. بحث بعدیمون که روز گذشته بحثیمون شروع کردیم در رابطه با این بود که آیا باید اعلان کنند که این دوهم نجسه، آیا لازمه که نجاست رو به خریدار اعلان کنند. در این باره مطلب مرحوم شیخ رو مرور کردیم و آغاز کردیم، بعد هم کسان دیگری طبعاً بحث هایی رو مطرح کردند. اول مطلب رو اعلام بکنیم که اعلان کردن در لسان آقایون بیشتر برای اینه که فرد در حرام نیفته، بیشتر تو ذهنشون اینه که خب روغن نجسه، اگه ما روغن نجس رو به طرف بدیم بشم نگیم، ممکنه برداره این روغن نجس رو مصرف کنه و با مصرف این در حقیقت در نه حرام بیفته. این نکته باعث شده که یه بحث مفصل بسیار خوبی از نظر خارجی مطرح شه که حالا اصلا کسی رو در حرام انداختن حرامه. اگه من کاری بکنم یه نفری در حرام بیفته، آیا این حرامه؟ میرسیم به این بحث. یکی از ابحاث مهم مرحوم شیخ انصاری چهار دسته کرده، هر کدوم از این دسته ها رو دوباره تقسیم بندی هایی توی ذکر کرده. حضرت امام یه بحث مفصل چندین صفحهی در این باره دارن، دیگران اومدن صحبت کردن. اما قبل از اون مرحوم آقای شیخ که عبارت ایشون رو مرور میکردیم، ایشون میگفتن که مسئله ما دو حالت داره، یا شما میگید باید استصباح رو در بی شرط کرد، در مسئله قبلی گفته بودیم باید شرط استصباح باشه، یعنی من شما این روغن رو میفروشم به شرط استصباح، یا باید قصد کرد. این بیع به شرطی درسته که من و شما قصد داشته باشیم که این رو در استصباح مصرف بکنیم. اگه این گونه است، مرحوم شیخ گفتش که اعلان لازمه. چرا؟ به خاطر این که اگر اعلان نکنه خب طرف از خودش بفهمه به شرط کنه، از کجا قصد کنه. مرحوم شیخ سپس گفت اما اگر اعلان رو واجب ندانستیم، گفتیم اعلان ببخشید اگر استصباح رو شرط ندانستی، اینجا سوال مطرح میشه که آیا اعلان واجبه یا واجب نیست. پس مرحوم شیخ ابتدا یه تقسیم دو دستی، دو مرحله‌ای کرد. نکته ای که مهمه در کلام شیخ اینه که میفرماید که این روایت که میفرماید یبینه لمن اشتراه لیستصحبه یا لیستصحبه به، این لام درش به چه معناست؟ دقت کنید، لام در ادبیات عرب گاهی به معنای شرط میاد، گاهی غایت میاد. ما گاهی اوقات میگیم این کارو بکن لیستصحبه، یعنی این کارو بکن و شرط کن. مثلا شما میگید که بفروش به شرط این شخیاتت کنه برای تو، خونت رو بفروش به شرط خیاتت. ممکنه بگن به او نلخیاتت، یعنی خیاطت رو هم شرط در مقابل خیاطت، یک نوع خیاطت رو ببریم داخل در مثلا اداد ثمن. یکی هم معناش غایته که ظهورش هم در غایت. مثلا من میگم برو که زید رو ببینی، یا برای دیدن زید. بزن برای تعدیب، بیدار شو برای نماز. این یعنی با این هدف. خب باید بین غایت و مقیار یه ارتباطی باشه، یه ارتباط منطقی وجود داشته باشه. مثلا وقتی شما میگید که بزن برای تعدیب، یعنی به هدف تعدیب بزن. خب این بین اینها ارتباطه، ارتباطش یه عرفن این تعدیبه. حالا سخن اینجاست که شما اگر میگید اعلان کن به هدف استصباح، چه ربطی بین استصباح و اعلانه؟ اعلان کن به هدف استصباح، یعنی هدف تو از اعلان استصباح باشه. آیا استصباح ملازمه عقلی با اعلان داره؟ یعنی به محض اینکه اعلان شد استصفاح حاصل میشه، ملازمه عقلی این دوتا از هم قابل تفکیک نیستن؟ چرا؟ آیا ملازمه عرفی داره؟ یعنی هر کی اعلان رو میشنوه ناخودآگاه ذهنش به استصفاح منتهی میشه؟ نه. آیا ملازمه شرعی داره؟ بازم نه. پس ملازمه بین چیه؟ عرفاً اگه شما اعلان نجاست کنید ملازمه داره با اینکه طرف مصرف در اکل نمی کنه. الان اگه من به شما بگم آقا این نجسه، آره به مردم بگو، این یعنی بگو که نخورن، بگو که در حواسشون باشه نجس نشن. یه شوخی قدیمی بود، اون شاید الان هم باشه، شلوخ بلوخ بود، طرف بگو آقا نفتی نشی، نفتی نشی، مردم برای اینکه نفتی نشن سر این رفتن عقب. این اعلان برای اجتنابه. یعنی وقتی تو یه جای شلوغ میگی آقا نفتی نشی، نفتی نشی، طرف ناخودآگاه برای اینکه نفتی نشه اجتناب بکنه، خودشو میکشه کنار. تبیین یا اعلام برای اجتناب، اجتناب از چی؟ اجتناب از نجس. خب در نفتی شدن اجتنابش به اینه که طرف ملوث نشه، در نجس اجتنابش به اینه که مصرف نکنه. پس نکته مهم در بحثی که وجود داره اینه که این تبیین یه هدفی داره. هدف از تبیین نمیتونه خود استصباح باشه، بلکه استصباح اینجا اشاره است به این که در مصارف حلال به کارش ببرید، اکل و شربش نکن. این نکته ایست که مرحوم شیخ مطرح میکنه. بعدم یه معید عقلی بر مطلب میارم. چرا تعبیر به معید ازش بکنیم؟ برای این که میگن این خودش یک دلیل مستقل نیست، معیدش هم اینه که آقا اکل و شرب بالاخره یه کار قبیحه. شما اگر این روغن رو دادی به طرف اعلام نکردی، طرف این رو میگیره میخوره، پس شما الغا کردی مردم رو در قبیح. الغا در قبیح قبیحه، الغا در قبیح حرام. یک سری ادله مرحوم شیخ میارن، میگن روایات زیادی داریم بر این که حتی به بهائم، حتی به بهائم آب نجس ندید. به بچه ها که تکلیف ندارن مراقب باشید نجس خار نشن. این موقعی یه آبی که مثلا یه قطره خون توش افتاده نخورن، بر بچه تکلیفی نیست. وقتی بهائم رو از شرب حرام، اکل حرام، اکل نجس گفته منع کنید، خب طبیعتا شما باید انسانها رو هم منع بکنید. یا در روایت دیگه داریم که اگر کسی فتوای به غیر علم داد، کان علیه وزر من عمل به فتیا. اگه کسی رفت به فتوای تو عمل کرد، گناهش گردن توه. خب یعنی چرا در حقیقت شما داری الغای غیر در قبیح میکنی؟ مردم به خاطر تو به قبیح به حرام میفتن. پس الغاء غیر در قبیح حرام. یا میگه اگه یکی رو واسطاد نماز، نمازش باطل بود، مردم بهش اقتدا کردن، همه اون نمازا گردن این باباست. چرا شما اعلان میکرده؟ خب بحث مرحوم شیخ توجه کنیم تا بعد بریم کلام مرحوم آزخویی رو ببینیم، بعد 8-9 نکته در رابطه با این دو فرمایش وجود داره، اونا رو وقت بررسی کنه. اصل شیخ یادمون نره. مرحوم آقای شیخ ابتدای تقسیم دوگانه رو مطرح کرد. یک، گفت یا میگید استصباح شرطه، و باید قصد شه، یا میگید نه استصباح شرط نیست. اگر استصباح شرطه، اگر بخواییم بحث رو یه ذره باز بکنیم، بحث اعم از استصباح هم هست. اگر میدید منفعت حلال باید شرط شه، حالا در همه چی، خب طبیعتاً او باید اعلان کنیم، چون اگه اعلان نکنی که طرف در منفعت حلال مصرف نمی کنی. اما گفتیم نه، منفعت حلال شرط نیست، که خود مرحوم شیخ همین نمی گفت، امام هم خاطرتون باشه ایشون رو اصلا شرط نیست. اگر گفتیم منفعت حلال شرط نیست، در این صورت آیا لازم اعلام؟ مرحوم شیخ از راه این که آقا اگر اعلان نکنی تصویب برای حرامه وارد میشه، میگه بله لازم اعلام. چرا؟ به خاطر این که عدم الاعلام سبب لالغاء الغیر فی الحرام. این دو ستا تیکه مرحوم شیخ، خب ببینیم یه تیکه رو خونده بودیم. و فی قوله علیه السلام یبینه لمن اشتراه لیستصبح به، این ظاهرا روایت رو باید همین یبینه خون، این تبیین کنن. البته بعضی هم احتمال دادن که اینو بینه بیارید، این ظاهر بشود. خب و فی قولی علیه السلام اشارتون الى وجوب الاعلام لعلا یعکله، اگر بیانه بخونی یعنی نجاست را اعلام کنی، اگر یو بیانه بخونید یعنی آن طرف مقابل را اعلان کنید به نجاست این شکل. این اشاره است به وجوب اعلام به هدف عدم اکل. چرا؟ چون غایت چی قرار داده شده؟ فإن الغایة للإعلام تحقق استصباح نیست. عرفاً اگه شما میگید اعلان بکن، اعلان غایت و هدفش چیست؟ همونی که گفتم نفتی نشی. ما وقتی میگیم آقا نفتی نشی به چه هدفی است؟ به عدم اجتناب. اینجا وقتی میگیم نجس است، عرفاً غایتش عدم الاکله، غایت استصباح نیست، به خاطر اینکه بین استصباح و اعلام رابطه نیست، نه شرعاً نه عقلاً نه عادتاً، بلکه فائده حصر الانتفاع فی الاستصباح. داره میگه انتفاع در استصباح به معنای این که در غیر استصباح نفت نبرد. پس اشارتون الی وجوب اعلام جاهل به ما یعطا اذا کان الانتفاع الغالب به محرما، اگر انتفاعی که غالب حرام باشه، به حیث یعلم عادتا وقوعه فی الحرام لولا الاعلام، اگر من اعلام نکنم شما در حرام میفتید. یه خط از زیر این وجوب بکشیم بعدا راجبش کار بریم. اشارتون الی از این وجوب اعلام جاهل به ما یعطا اذا کان الانتفاع الغالب به محرما به حیث یعلم عادتا وقوعه فی الحرام لولا الاعلام. تا اینجا این یه قاعده کلی شد. ناگهانت این یهو از بحث استصباح اومد بیرون، از بحث بیع اومد بیرون، از بحث نجاسات هم اومد بیرون. اعطا حتی اگه هبه بکنن این قاعده توش هست. اگر اجاره بدن باز این قاعده توش هست. نجاست نباشه، یه چیزی باشه که منفعت حرام داره، اگه من نگم تو در حرام میفتی، الزاما نجاست نباشه، بقول چیزی نجس نباشه، اما من اگه این رو اعلام نکنم باعث حرام بشه، حرمت پیدا کنه. مثلا اکلش حرامه ولی اون نجس نیست. ما خیلی چیزا داریم که حرام نجس هم نیست. مثلا تو اجزای بدن گوسفند بعضی جاهاشو بعضی حرام میدونن. خب بعد شما قاطی در قاطی همه رو دادی، بعد بگی آقا بدونن این تیکه‌هاش مثلا فرض کنین اون قسمت حرام، یا اینکه اساسا نه مصرف‌های دیگری از حرام داشته باشه. پس وجوب بکنی اعلام جاهل رو به ما به آن چیزی که عطا می شود اگر منفعت غالبش حرامه و به گونه ای که من می دانم اگر به حضرت عالی نگم تو عادتا در حرام می افتی. این قاعده کلی ماست. لذا قاعده باید بحثش بکنیم، خیلی هم پرفایده است در بحث امروز. امروز روزگار ما بحث فقط نجاست و طهارت و حرمت اکل نیست، خیلی موارد هست که تحت این قاعده قرار میگیره. حالا بعدا بهش اشاره میکنیم. بفرمایید. حالا فرض کن ارزون فروخته، ارزون هم میفروشه، الزاما ملازمه با قرار نداره. ضمن اینکه قرار نه، قبل باید بدید، چون قرار یعنی چیزی که ریسکیه. مثلا نمیدونی، گفتم معادل قرار رو اگر بخوایم امروز بگیم این ریسک، یعنی اینکه من به شما میگم آقا جیب من هر چی بود مال تو، این ممکنه 1000 تومان باشه، ممکنه 100000 تومان باشه. جیب من رو چند میخری؟ تو این مال، تو این کشو هر چی بود بخرا، چند میخری؟ اینا قراری. قبل نه، معلومه، روشن هم هست، مواردش هم هست، شی هم شناخته میشه، حالا صفتش بیان نمیشه، مثلا تخلف شرط میشه، تخلف وصف میشه، میره تو بحثه قبل. باعث آخرش هم نهایتاً باعث اینجور تخلف ها باعث خیار میشه. جنس گرون و ارزون فروخته، جنس ارزون و گرون فروخته، اینا نهایتاً برای یه طرف باعث خیار میشه، بطلان نمیاره. زمین که ما وجوب اعلان رو میخواییم، الان فعلا هم اصلا بحث اون سر بحث بی و عدم بی نیست، یه بحث لذا میشه اصلا که بحث استطرادیست در وسط بحث و بحث پرسمالیست. این هفته رو مهمونش هستیم، بعد به خصوص با بحثایی که امام مطرح میکنن، بحث بسیارم خوبیست، بحث فنیست. میگم فقط هم بحثیست به بقیه مسائل روز و همه مسائل هم میکشه تو مسائلی که توش داره. فکرنه او قال اعلمه لعلا یغفل حرام الواقعی به ترتیکن اعلام. این حرام واقعی رو زیرش یه دونه خط دوباره بکشیم، نکته دومه. چرا میگه حرام واقعی؟ چون فرض کنید بنده به حضرت عالی نگم این لیوان نجسه، شما برداری سر بکشی بخوری، بر شما حرام بوده؟ واقعا بله، ولی ظاهرا نه، چون شما که نمیدونستی اصالت و طهارت داشتی مصرف کردی، ظاهرا بر شما حرام نیست، لذا عقابت نمی کنه. اما واقعا حرام واقعی هست، لذا خیلی وارد شدن بعدها گفتن خب حالا بر ما مگه لازمه مردم رو حرام واقعی رو بهشون اعلان بکنی؟ مگه بر ما لازمه که اعلان حرام واقعی بکنی؟ خب ندونی. اینجا یه بحث مفصلی است که مگه شما وظیفه دارید جلوی هر حرامی رو تو جامعه تو هر مرحله بگیرید، شما نباید سبب باشید. بله اعلام چون خودت داری جنس رو میدی دست مردم باید بگی، سبب حرام نشی، ولی یه کسی داره یه کار دیگه میکنه، مسئولیتی نداری. آیا عدله نهی از منکر اینجا رو میگیره نمیگیره؟ بحثه که باره
میشه در اون طرف که حرام نیست، برای ما حرام نیست، چون طرف نمیدونه براش حلال حلال.
خب لزام همین رو میگم، میگم که اشکال چه اشکال داره بشه بدون اعلام نکن. میگم بحثش پرش شقوقه، اینکه الان نمیخوایم واردش بشیم چون خودش جا خودش حرام میشه، یه حرام واقعی پیش میاد بحث حرام میشه، این بحث شقوقی داره. یه کسی اون گوشه من دارم میبینم داره یه آب حرامی رو میخوره، آیا واجب برم بهش بگم آقا نکن یا واجب نیست؟ نمیدونی، محل بحث. دو، خودم میتونم آب حرام بدم دست مردم، بگم آب حرام رو بخور، ولو این که بر مردم حرام نیست، چون حرام واقعی هست اما حرام ظاهری نیست که، تکلیف ظاهری در حقشون نیست که. شقوقش رو تو ذهنتون داشته باشید، بعدن بهش میرسید. خب بعد مرحوم شیخ ادامه میده و یشیر الی هذه القاعده، صفحه 180، کثیر من اخبار متفرقت داله علی حرمت تقریر الجاهل بالحکم او الموضوع. یکی از تقسیم بندی های دیگه مسئله امام بحث حکم موضوع، شبه موضوع، شبه حکمیه. این که آیا در شبهات موضوعیه یا شبهات حکمیه؟ یه وقت من میدونم شما میدانید که خون نجسه، ولی نمیدونی که این ظرف آلوده به خونه، موضوعیه. اما یه وقت من اصلا میدونم شما اصلا احکام بلد نیستی، میدونی خونه، نمیدونی نجسه، نمیدونی اصلا خون حکمش چیه. اینجا بعضی تفکیک گذاشتن، گفتن در شبهات موضوعی شما تکلیف نداری، مردم برن. اما شبهات حکمی چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه باید احکام رو مردم یاد بدی، احکام رو باید به مردم یاد داد، باید رفت به مردم گفت. اما در شبهات موضوعی نه، در شبهات حکمی چرا؟ باز بین اینا تفکیک گذاشتن. اما حالا اینجا فعلا میگیم تقریر جاهل به حکم یا به موضوع در محرمات حرام. به باید اخبار چیه؟ اخبار بعدن یه اشارهی بهش میکنیم، مثل ما دل علا من افتا به غیر علمه لحقه و وزرمن عمله به فتیا. کسی که فتوا بدون دانش میده، اگر افراد بهش عمل کردن وزرش کرده نشون میده. فإن إثبات الوزر للمباشر من جهت فعل القبیح الواقعی است. این که اومده وزر رو برای مباشر ثابت کرده، از این جهته که این آقای مباشر داره قبیح واقعی رو انجام میده، و الا اون بنده خدا با مباشر حکم ظاهریش که جایزه، چرا با آدمی که نمیدونه فکر میکنه این بابا واقعا مجتهده. و حمله علی المفتی من حیث تصویر و تقریر. پس چرا مفتی گناه رو به گردنشه؟ برای اینکه سبب این عمل غلط اینه، به خاطر اینکه تقریر کرده، او رو به گمراهی انداخته. و مثل قولی علیه السلام، یه قاعده هم داریم، قاعده غرور در فقه، که اون ربطی تو به اینجا نداره ولی تو ذهنتون باشه که از همین ریشه سرچشمه گرفته. المغرور یرجع الی من قره. و مثل قولی علیه السلام، ما من امام صلا بقوم فیکون فی صلاتهم تقصیر الا کان علیه اوزار. اگر یک امامی ایستاد و باعث یک مشکلی در نماز معمومین شد، کان علیه اوزارهم، گناهای اون مردم به گرده این امام. روایت دیگه داریم، ما من امام صلا به قوم فیکون فی صلاتهی و صلاتهم تقصیر الا کان اسم ذالک علی، الا اینکه گناه به گردن این امام. ولی دیگه به جهت صلات اونها. و فی روایت اخرى، لا یزمن الامام صلاتهم، صلات اونها رو امام ضامن نیست، الا ان یصلی بهم جنوبا. اگر در حال احتلام باستاد نماز خون، نماز اونها رو به گردشه، گناهش کردن. مثل روایت دیگه ی ابی بصیر که متضمن کراهت سقی بهیمه است، که میگه آقا به بهائم هم سقی نکنید یا اطعام نکنید. چیو؟ مالای حلل المسلم اکلهو او شرب و چیزی که برای مسلمان اکل و شربش جایز نیست مکروه به بهائم بگید. البته حرام نیست مکروه، یعنی گوشت به حال که گوشت معمولا نمیخورن، آب نجس یا مسکرات اینا رو ندید. یا حتی اگر مثلا یه طعامی دارید، یک دون مرغی وجود داره که این دون فرض بفرمایید که نجسه، نرزید جلوی گاو و گوسفند بخوره. فَإِنَّ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ فِي الْبَهَائِمِ اشعارم بِالْحُرْمَتِ بِحُرْمَتِهِ بِالنِّسْبَ إِلَى الْمُكَلَّفِ، پس بِالنِّسْبَ مَعْضُمْ مُسَلَّمْ عَرَامٍ. وَيُعَيِّدُهُ أَنَّ أَكْلَ الْحَرَامِ وَالشُّرْبَ حَرَامٍ مِنَ الْغَبِيحِ. مؤیدش هم اینه که آقا قبول دارید اکل حرام قبیحه؟ بله. قبول دارید شرب حرام قبیحه؟ بله. ولو فی عقل جاهل. ولذا نکته به زنگای لطیفی مرحوم شیخ داره بیرون نگفتیم، میفرماید چرا احتیاط حسنه؟ اگر شرب حرام برای جاهل قبیح نبود احتیاط لازم نبود. احتیاط بر اینه که میگه اگه شما کار حرام انجام میدی ولو نمیدونی کار زشت، لذا خوبه که از زشت پرهیز کنی. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی. پس چون احتیاط حسنه علی کل حال، اخوک دینک فحتت لدینک، باید احتیاط بکنی. معلوم میشه که عمل جاهلانه قبیح هم قبیح، عمل جاهلانه حرام هم حرامه، یا حرام به معنی حرام واقعی، یعنی حرام ظاهری میشه، ولو اقابت نمی کنن چون نمیدونستی، اما قبیح که هست. خب ان اکل الحرام و شرب الحرام من القبیح ولو فی حق جاهل. و لذا چرا در این دلیل بلنی که حق جاهل حرامه قبیحه؟ یکون الاحتیاط فیه مطلوبا مع الشک، اذ لو کان للعلم دخل فی قبحه لم یحصل الاحتیاط. اگر واقعا در صورت جهل این قبیح نبود، خب ما همون احتیاط نمی کردیم دیگه، می گفتیم قبیح که نیست کار ما، چرا احتیاط کنیم؟ و این ازن حالا که اینجور شد، یکون اعطاء نجس للجاهر المذکور اقراء بالقوی. من اگر به شما آمدم و نجسی را دادم، در حقیقت شما را اقراء به قوی کردم، کشاندم. اقراء به قوی هم عقلا قوی. تمام. مرحوم آقای خویی زیر این فرمایش آقای شیخ یه مطلبی رو بیان میکنه. ایشون میفرمایند که ما در بحث وجوب روایاتی که اعلام رو در خودش داره سه تاست. روایاتی که اشاره به اعلام داره سه روایت. روز گذشته اون سه روایت خوندی، یکی روایت ابوبصیره، یکی روایت اسماعیل ابن عبدالخالق، یکی هم روایت معاویه ابن وهب. در روایت معاویه داره که بفروش و یبین و لمن اشترا لیستسلم. در روایت اسماعیل داره فلا تبعه الا لمن تبینه یا تبینه له. در روایت سوم ابو بصیر داره اعلمهم اذا بعته. مرحوم آقای خویی میگه این سه روایت یکیش ظهورش در وجوب شرطیست. از اینجا وارد دو تا اصطلاح میشیم شهر دیروز هم در عبارات شیخ یه اشارهی بهش کردیم تا آخر بحث باش هستیم. یک وجوب شرطی داری اینجا، یک وجوب تعبیر میکنن نفسی که شاید تعبیر بهترش این بود بگیم تکلیفی. وجوب شرطی یعنی آقا من اینو بهت میفروشم، شرط صحتش اینه که این کارو بکن، اما واجب نیست، چون اصل فروش واجب نیست. در حقیقت حکم وضعی است. وجوب شرطی یعنی این رو شرطیتش رو لحاظ کرده، من این رو به شما میفروشم ولی شرط صحت اینه که شما قصد غربت کنید، مثلا شرط صحت اینه که شما خیانت کنید، شرط صحت اینه عربی صحبت کنید، اما اصل فروش واجب نیست. وجوب تکلیفی در مقابل وجوب تکلیفی داریم. وجوب تکلیفی یعنی این که آقا بنده برام واجبه، چطور روزه واجبه، حج واجبه، یکی هم اعلان واجبه، ربطی به صحت و عدم صحت بی نداره. این نمیخواد حکم وضعی بی رو بیان بکنه، منتها میگه در موضوع بی یه واجبی از واجبات عالم بر شما پیدا میشه. چطور؟ اگه مستطیع شدی یجب علیک الحج، اگرم بی کردی یجب علیک الاعلان، ربطی به بی نداره. اگرم اعلان نکنی بی به جای خودش درسته، یه گناه کردی. حالا سخن اینه که آیا اینجا اعلام وجوبش وجوبه به تعبیری شرطی است، یا بگیم وضعی است، یا وجوبش تکلیفی است، یا به تعبیری که میگن نفسی است. چرا میگیم تعبیر نفسی خوب نیست؟ چون نفسی در مقابل غیریه. وجوب نفسی مثل صلات، غیری مثل وضوع. این نمیخوایم اینجا غیری بگیم در مقابل نفسی، مرادمون تکلیفی در مقابل وضعی است. مرو آرخوی میگه از این سه روایت دوتاش ظهور در نفسی داره، یکیش ظهورش در شرطی است. روایت ابو بصیر ظهورش در شرطی است، میگه اعلمهم اذا بعت، اعلان کن اگه میفروشی. این چون تعلیق توشه ظهور در شرطیه، اما اون دوتا نه، اون دوتا دیگه یک ظهور در وجوب نفسی داره. میگه بیعه و بیانه، بیعه و بیانه یعنی دوتا کار در کنار هم قرار میگیره. بعد ایشون میگه اصلا سلمنا، بگیم همه جا همه ظهور همه وجوبات در شرطیت، در اینجا اینجوری نیست. یه نکته رو توجه بکنیم، امروز خیلی بحثمون همه احاله به آینده شد که دونه دونه بررسی کنیم. اینم یکیش، آیا اوامر در معاملات و عبادات ظهورشون در شرطیت یا در به تعبیر ایشون نفسیت، یا نواهی؟ این یه بحثیست تو اصول باید مطرح بشه، انشاءالله فردا راجع به این صحبت کنیم.